فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز پنجشنبه 14 آذر ماه 1381 خورشیدی، روز پنجم دسامبر سال 2002 میلادی. شاد باش میگویم عید فطر را به مسلمانان و دعوت میکنم که شنونده برنامه های امروز ما باشید. همچنان که در روزهای گذشته به آگاهی رساندیم، تا 10 روز دیگر هر روز از ساعت 17:30 به وقت ایران میتوانید تازه ترین رخدادهای ایران و جهان را در برنامه نیم ساعته رادیو آزادی دنبال کنید و از حدود 10 روز دیگر رادیوی تازه‌ای با نام رادیو فردا آغاز به کار خواهد کرد که درباره آن اطلاعاتی را در پایان این نیم ساعت خواهید شنید. اما در برنامه امروز گزارش های مختلفی داریم از اهم رویدادهای ایران و جهان. پیش از شنیدن این گزارش ها، تازه ترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
صدام حسین رهبر عراق میگوید با بازرسان سازمان ملل فرصتی میدهد تا خلاف ادعاهای آمریکا مبنی بر اینکه عراق در جریان 4 سال گذشته سلاح‌های انهدام جمعی تولید کرده است را ثابت کنند.
ولكن الاساس هو ان مثل ما ورد في رساله وزير الخارجيه.
صدام امروز در پیامی تلویزیونی اولین واکنش خود را به اثرگیری کار بازرسی‌های تسلیحاتی سازمان ملل در عراق نشان داد. پیشتر طه یاسین رمضان، معاون رئیس جمهوری عراق، بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را به جاسوسی برای ایالات متحده و اسرائیل متهم کرد. عراق تولید یا برخورداری از سلاح‌های انهدام جمعی را تکذیب کرده است. انتظار می رود عراق روز شنبه، یک روز پیش از پایان ضرب الاجل یک ماهی سازمان ملل، اطلاعیه نهایی خود را در مورد طرح‌های تسلیحاتیش ارائه کند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا برنامه نفت در برابر خوراک را برای عراق به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دنبال سفر به چین و هند در آخرین ایستگاه سفر آسیاییش وارد بیشکک مرکز قرقیزستان شده است. پوتین قرار است با اسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان درباره همکاری‌های امنیتی و اقتصادی دیدار و گفتگو کند. انتظار می‌رود گفتگوهای رئیسان جمهوری روسیه و قرقیزستان بر اقدامات ضد تروریستی و ثبات در آسیای میانه و افغانستان متمرکز گردد. آنها همچنین انتظار می‌رود یک اعلامیه رسمی در زمینه همکاری امنیتی امضا کنند. پوتین روز گذشته با آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند چند سند همکاری میان روسیه و هند به امضا رساند. رهبران ترکیه هر گونه پیشنهاد اتحادیه اروپا جز ارائه تاریخ مشخصی برای آغاز گفتگوها در مورد پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا را غیر قابل قبول دانستند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، عبدالله گل نخست وزیر ترکیه اظهار داشته است که کشورش چیزی کمتر از تعیین تاریخی قطعی برای آغاز گفتگوها خواستار نیست. رجب طیب اردوغان رهبر حزب حاکم ترکیه نیز به روزنامه رادیکال چاپ آن کشور گفته است که ترکیه تاریخی برای یک تاریخ دیگر یا تاریخی را با قید و شرط نخواهد پذیرفت. در پنومپن پایتخت کامبوج نشست جهانی آینه بودا با شرکت نمایندگان 16 کشور گشایش یافته است. نمایندگان شرکت کننده در نشست جهانی بودیزم امیدوارند با برگزاری این نشست به ارتقاء صلح کمک کنند. گزارش‌های مطبوعاتی در ایران حاکی است که دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان اطلاعاتی دریافت داشتند که آن را تهدیدی مشخص به سفارت ایران در کابل از سوی طالبان یا القاعده می‌دانند. به گزارش مطبوعات چاپ ایران، دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان هشدار دادند که اعضای طالبان یا شبکه تروریستی القاعده برای حمله به منافع ایران در افغانستان یا سوء قصد به جان دیپلمات‌های ایرانی در آن کشور آماده می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار داشته است تهران درباره این تهدیدات تحقیق می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در رأس یک هیئت پارلمانی هفته آتی به چین سفر میکند. لیو جیان چاو در یک کنفرانس خبری اظهار داشته است سفر مهدی کروبی به دعوت لی پنگ رئیس کمیته دائمی کنگره ملی جمهوری خلق چین انجام میگیرد. سخنگوی وزارت خارجه چین افزوده است کروبی در دیدار شش روزه اش از چین که از 18 آذر ماه آغاز می شود با مقامات آن کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد و همچنین از بندر تجاری شانگهای در شرق چین بازدید خواهد نمود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد صدر معاون وزیر خارجه ایران در دیدار با شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین آخرین تحولات منطقه و روابط دو جانبه را مورد بررسی و مذاکره قرار داده است. بنابراین گزارش، محمد صدر در پی دیدار دو روزه خود از بحرین اظهار داشته است تهران و بحرین از روند رو به توسعه روابط میان خود خرسندند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، استانداری تهران با صدور مجوز برای برگزاری گردهمایی دانشجویان در روز 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران مخالفت کرده است. تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت طیف علامه پیشتر برای برگزاری گردهمایی در روز شنبه 16 آذر درخواست صدور مجوز کرده بود. با این حال برخی تشکل‌های دانشجویی در ایران با انتشار بیانیه‌هایی اعلام کردند روز شنبه گردهمایی خود را به مناسبت روز دانشجو در ایران برگزار خواهند کرد. و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ایران اعلام کرده است هر هواپیمایی که از ایمنی لازم برخوردار نباشد از پرواز آن جلوگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، روح الدین ابوطالبی هشدار داده است در صورتی که شرکت‌های هواپیمایی در ایران خود را با مقررات بین‌المللی تطبیق ندهند تعطیل خواهند شد. بنابراین گزارش وی همچنین افزوده است که فناوری و تکنولوژی هواپیماهای موجود در ایران با توجه به تحریم‌های موجود بروز نیست، اما هواپیماها از ایمنی لازم برخوردارند.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در گزارش‌های خبری امروز نخست به مسائل ایران می‌پردازیم. استانداری تهران اعلام کرد به دانشجویان طرفدار اصلاحات مجوز برگزاری تظاهرات در روز 16 آذر را نمی‌دهد. 16 آذر ماه روزی است که دانشجویان معمولاً با برگزاری مراسمی مطالبات و خواسته‌های خود را اعلام می‌کنند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
بالاخره امروز استانداری تهران رسماً اعلام کرد به دانشجویان دفتر تحکیم وحدت مجوز برگزاری هیچ گونه راهپیمایی یا تجمعی را در روز 16 آذر نمی‌دهد. 16 آذر روز دانشجوست که همه ساله شاهد برگزاری مراسمی توسط دانشجویان اصلاح طلب و طرح پرسر و صدای مطالبات آنهاست. استانداری تهران میگوید برگزاری هر گونه تجمع و راهپیمایی در روز دانشجو به مصلحت نبوده و صدور مجوز برای آن مقدور نیست. از زمان آغاز اعتراضات دانشجویی به حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه، فعالین دانشجویی اجازه نیافتند خارج از محوطه دانشگاه ها تظاهرات کنند. اما به مانند هفته های اخیر برای روز دانشجو داخل دانشگاه ها، این بار دانشگاه تهران، گرد همایی از سوی دانشجویان اصلاح طلب ترتیب داده شده است. اما از طرف دیگر دانشجویان بسیجی در اطلاعیه هشدار دادند عواقب برگزاری چنین تجمعی در روز دانشجو در دانشگاه تهران بر عهده مسئولین این دانشگاه و وزارت علوم است. محمد خاتمی رئیس جمهور روز گذشته گفت در مراسم 16 آذر دانشجویان حضور نخواهد یافت و از آنها خواست موضوع را درک کنند. جناح اصلاح طلب در دولت خاتمی زیر فشار محافظه‌کاران برای مهار کردن اعتراضات دانشجویی قرار دارد و می‌کوشد نگذارد مسئله دانشجویان بهانه‌ای برای برخوردهای تندتر با دانشجویان یا با خود اصلاح طلبان حکومتی به دست جناح راست دهد. برخوردهای مانند احضار، بازداشت و بازجویی از رهبران و فعالان دانشجویی. دست کم دو تن از این فعالان به نام‌های بهنام امینی و آرش کیخسروی همچنان در بازداشت قوه قضاییه به سر می‌برند. هرچند وزارت اطلاعات که وابسته به دولت است نیز در روزهای اخیر رأساً شماری از فعالان دانشجویی را مورد بازجویی قرار داده است تا از چند و چون فعالیت‌های اعتراضی آنان آگاهی یابد و شاید هم به قوه قضاییه نشان دهد اگر لزومی به کنترل دانشجویان باشد خود اصلاح طلبان حکومتی توان این کار را دارند. دعوت‌های مکرر اصلاح طلبان حکومتی از دانشجویان برای حفظ آرامش و مقابله جناح راست حکومت با اعتراض‌ها از شتاب و شدت این اعتراض‌ها کاست و بحران را از حاکمیت عبور داد. دست‌اندرکاران امنیتی نظام از همینک برای پیشگیری از تنش‌هایی که می‌تواند روز دانشجو ایجاد شود آماده می‌شوند.
16 آذر و برگزار نشدن تظاهرات دانشجویی، اما در کنار حرکت‌های دانشجویی برگزاری دادگاه متهمان پرونده نظرسنجی نیز از اهم مسائل ایران است. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای به نحوه برگزاری دادگاه بهروز گرانپایه، عباس عبدی و حسین قاضیان اعتراض کرده و بخش عمده‌ای از کیفرخواست صادر شده و نیز ماهیت این پرونده را به پرسش کشیده است. شیرین فامیلی گزارشی دارد در این زمینه.
بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی تشکیل دادگاه و صدور کیفرخواست را اقدامی نه فقط علیه سه شهروند ایرانی بلکه علیه علم، پژوهش، تحقیق، نظرسنجی و علیه همه محققان و پژوهشگران آزاد دانسته که نمیتوانند چشم خود را بر روی واقعیت‌های خارجی کشور ببندند. محققانی که به مقتضای حرفه خود با همه مراکز پژوهشی و علمی معتبر داخلی و خارجی در ارتباط هستند. در این بیانیه مجموعه تمهیداتی که برای برگزاری دادگاه متهمان پرونده نظرسنجی اتخاذ شده از جمله حاضر کردن متهمان با لباس زندان در جلسه دادگاه را تحقیری علیه آنان دانسته و جلسه دادگاه را برگزاری یک نمایش تلویزیونی و نه برگزاری جلسه دادگاهی واقعا علنی ارزیابی کرده است. این بیانیه به دخالت قوه قضاییه در امری که به لحاظ قانونی رسیدگی کارشناسانه آن بر عهده وزارت اطلاعات است اعتراض می‌کند. برخی موارد ذکر شده در بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی به ویژه علنی نبودن دادگاه و گزینشی بودن خبرنگاران و گروهی از حاضران روز شنبه نیز پس از پایان اولین جلسه دادگاه توسط گروهی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس از جمله محمد رضا خاتمی و محسن میردامادی طی مصاحبه‌ای مطرح شد، اما روابط عمومی دادگستری استان تهران دیروز با صدور اطلاعیه‌ای در پاسخ به این اظهارات ادعای علنی نبودن واقعی دادگاه را رد کرد. بیانیه جبهه مشارکت اسلامی بر 4 اعتراض قانونی خود از جلسه دادگاه تاکید کرده است. ابتدا شبه علنی بودن اولین جلسه و درخواست علنی بودن واقعی جلسه بعدی همراه با هیئت منصفه. دوم اینکه درخواست از وزارت اطلاعات به واکنش نسبت به دخالت قوه قضاییه در مسئله‌ای که در تخصص این وزارتخانه است و نیز تبدیل قرار متهمان و آزاد کردن آنها و یا حداقل به بند عمومی آوردن آنها از سلول انفرادی و بالاخره درخواست اجازه ملاقات حضوری متهمان با خانواده‌ها و وکلای مدافعشان. باید دید جلسه بعدی دادگاه تا چه حد به این انتظارات پاسخ خواهد داد.
شنونده رادیو آزادی هستید. دو روحانی بلندپایه در ایران، آیت الله جناتی و آیت الله معرفت، خبر موافقتشان با برابری دیه زن و مرد را تکذیب کردند. آیت الله جناتی گفت هنوز نظر موافق یا مخالفی ندارد، اما آیت الله معرفت صریحاً با برابری دیه زن و مرد مخالفت کرد. یکی از نمایندگان زن مجلس گفته بود نظر مساعد این دو روحانی را جلب کرده است. گزارشی از سیاوش اردلان.
دو تن از روحانیون بلندپایه موافقت خود با برابری دیه زن و مرد را تکذیب کردند. آیت الله جناتی و آیت الله معرفت این گفته الهه کولایی نماینده مجلس که او در دیدار با آنها توانست نظر مساعدشان را نسبت به برابری دیه زن و مرد بگیرد رد کردند. آیت الله معرفت گفت نابرابری دیه زن و مرد از احکام قطعی اسلام است، اما آیت الله جناتی از مخالفت یا موافقت با برابری دین زن و مرد خودداری کرد و تنها یادآوری کرد حرفی در این مورد به نمایندگان زن مجلس نزده است. چندیست 13 نماینده زن مجلس فعالیت‌های وسیعی را برای تغییر قوانین مربوط به زنان در ایران آغاز کردند، از جمله دیدارهای با مراجع و علمای اسلامی با هدف توجیه آنها و جلب حمایتشان از بازنگری در این قوانین. برخی از روحانیون نااندیش مثل آیت الله ثانی تاکنون دیدگاه‌های تازه‌ای را در مورد بحث سنگسار، نابرابری زن و مرد و غیره عنوان کردند. نمایندگان زن مجلس می‌کوشند از طریق جلب حمایت رهبر جمهوری اسلامی مقاومت دیگر روحانیون مخالف را بی اثر سازند. بر اساس قوانین ایران دیه یا خونبهای مردی که به قتل برسد تقریبا 15 میلیون تومان است، ولی دیه زنی که به قتل برسد نصف این مبلغ است. نمایندگان زن مجلس میگویند این قانون منصفانه نیست و با توجه به اینکه اخیراً دیه مسلمانان و غیر مسلمانان برابر شده، دیه زن و مرد نیز باید برابر شود. هنوز رفت آمدهای مکرر نمایندگان زن مجلس به قم باعث تغییر قوانین شرعی در خصوص زنان نشده است. برخی کارشناسان فقهی معتقدند می توان احکام شرعی را طوری تفسیر کرد که برخی قوانین به گفته منتقدان تبعیض آمیز تغییر یابند. مسئله دیه در ایران به ویژه دارای اهمیت است، زیرا بسیاری از خانواده‌های تنگدست ترجیح می‌دهند به جای قصاص شدن قاتل عزیزان خود از او دیه بخواهند. نمایندگان زن مجلس هنوز نسبت به تکذیب شدن خبر موافقت چند روحانی با برابری دیه زن و مرد واکنش نشان ندادند.
اما پس از شنیدن گزارش‌هایی درباره مسائل ایران به عرصه بین‌المللی می‌رویم. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا دیروز در سخنانی در کاخ سفید گفت به اعتقاد او تروریست‌های القاعده در حوادث اخیر کنیا دست داشتند و آنها توانستند روند صلح خاورمیانه را متوقف کنند. گزارش همایون مجد را در این باره می‌شنویم.
رئیس جمهوری آمریکا از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2000 در نیویورک و واشنگتن بارها گفته است که جنگ با تروریسم ابعادی جهانی دارد و به سخن کارشناسان آنچه او روز چهارشنبه گفت نیز بر این نظر تاکید می‌گذارد. آقای بوش که در پیشاپیش برپایی کنفرانس بررسی راه‌های برقراری صلح در خاورمیانه در واشنگتن در روز 20 دسامبر با خبرنگاران درباره جنگ با تروریسم و عراق سخن می‌گفت، اظهار عقیده کرد که شبکه تروریستی اسامه بن لادن در حملات اخیر در کنیا دست داشته است و تروریست‌ها توانستند روند صلح خاورمیانه را متوقف سازند. او قول خود را به نبرد با تروریسم در هر کجا که باشد تجدید کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا از اینکه القاعده با بهره‌گیری از وضعیت ناهنجار بسیاری از فلسطینیان ممکن است جایپایی در کرانه غربی برای خود فراهم آورده باشد احساس نگرانی می‌کند یا نه، گفت او نگران القاعده در هر نقطه است و بر این عقیده است که این تشکیلات از آزادی نفرت دارد و برای برهم زدن روال عادی زندگی مردم و جامعه مدنی در هر کجا که بتواند حمله خواهد کرد. و در پاسخ به پرسشی در مورد عراق، آقای بوش گفت انتظار دارد صدام حسین رهبر عراق سلاح‌های کشتار جمعی خود را رها کند. بفزود
The world will determine soon whether or not Saddam Hussein is going to do what we've asked, which is in the name of peace.
جهان به زودی در این باره که آیا صدام حسین آنچه را از او خواسته ایم، یعنی به خاطر صلح خلع سلاح شود، انجام خواهد داد یا نه تصمیم خواهد گرفت. این دیگر یک بازی نیست. ما انتظار داریم او خلع سلاح شود و حالا بسته به خود اوست که چنین کند. زمان این موضوع را نشان خواهد داد. آری فلیچر سخنگوی کاخ سفید گفت به اعتقاد دولت بوش علاقه به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی ادامه می‌دهد، اما هنوز روشن نیست که آیا بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل ادعاهای عراق را که چنین سلاح‌هایی ندارد تایید خواهند کرد یا نه.
در همین حال صدام حسین رئیس جمهوری عراق با دادن فرصت به هیئت بازرسی سازمان ملل برای نشان دادن اینکه کشورش دارای سلاح شیمیایی و کشتار همگانی به گفته او نیست موافقت کرد. گزارشی از جمشید چالنگی.
صدام حسین رئیس جمهوری عراق برای بار دیگر تأکید کرد که این کشور دارای هیچ گونه سلاح شیمیایی و کشتار همگانی نیست. وی در یک پیام تلویزیونی برای مردم عراق گفت که باید به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد فرصت داده شود تا نشان دهند که عراق دارای سلاح ممنوعه نیست. از آغاز مأموریت هیئت بازرسی جدید سازمان ملل متحد در عراق این نخستین بار است که صدام حسین در این زمینه با مردم این کشور سخن میگوید. اظهارات صدام حسین در این حال یک روز پس از آن ابراز می شود که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا خواستار سختگیری بیشتر هیئت اعزامی سازمان ملل متحد به عراق گردید. عراق قرار است یک روز پیش از موعد تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد در روز شنبه گزارش کامل خود را در مورد برنامه‌های مربوط به سلاح شیمیایی و کشتار همگانی این کشور در اختیار سازمان ملل متحد قرار دهد. ساعاتی پیش از پخش پیام تلویزیونی صدام حسین به مناسبت عید فطر، خبرگزاری خاورمیانه گزارش داد که یک تن از مخالفان حکومت عراق در بغداد اعدام گردید. یک دادگاه نظامی در بغداد دو تن دیگر از مخالفان صدام حسین را نیز به اعدام محکوم کرده است. آنگونه که خبرگزاری خاورمیانه میگوید این دو قرار است پیش از برگزاری کنفرانس بزرگ سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی مخالف حکومت بغداد به جوخه اعدام سپرده شوند. این کنفرانس کمتر از دو هفته دیگر در لندن برگزار می‌شود.
به گزارش‌های خبری بین‌المللی از رادیو آزادی گوش می‌کنید. نتایج یک نظرسنجی منتشر شده در آمریکا نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهای جهان احساسات ضد آمریکایی گسترش یافته و از محبوبیت آمریکا کاسته شده است. این نظرسنجی را مؤسسه PEW بر اساس گفتگوهای خود با بیش از 35,000 نفر در 44 کشور جهان منتشر کرده است. جزئیات از گلناز اسفندیاری.
چهره بین المللی آمریکا در جهان رو به بدی نهاده است. این را نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که روز گذشته توسط مؤسسه پیو مستقر در آمریکا منتشر شد. مؤسسه پیو برای انجام این نظرسنجی با 38,000 نفر در 44 کشور جهان مصاحبه کرده و جمله به این نتیجه رسیده است که در سال 2002 به خصوص در کشورهای مسلمان محبوبیت آمریکا نسبت به 2 سال پیش از آن کاهش یافت. این مؤسسه با اشاره به نتایج نظرسنجی خود همچنین پیش‌بینی کرده است حمله آمریکا به عراق باعث گسترش بیشتر احساسات ضد آمریکایی در جهان خواهد شد. مخالفت با جنگ علیه عراق گرچه تنها مربوط به شهروندان کشورهای مسلمان نمی شود و نتایج نظرسنجی مؤسسه پیو حاکی از آن است که قشر بزرگی از مردم کشورهای فرانسه، آلمان و روسیه با استفاده از زور برای برکناری صدام حسین رهبر عراق مخالفند. نتایج نظرسنجی مؤسسه پیو همچنان نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای جهان این نگرانی وجود دارد که جنگ با عراق منجر به بروز تروریسم تازه‌ای خواهد شد و در حالی که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که بغداد تهدید جدی برای ثبات در منطقه و صلح جهانی به شمار می‌رود، نتایج نظرسنجی مؤسسه پیو نشان می‌دهد که 75% شهروندان فرانسه و روسیه و 54% آلمانی‌ها بر این باورند که انگیزه اصلی آمریکا از حمله به عراق دسترسی به منابع نفتی است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت که نتایج نظرسنجی مؤسسه پیو بازتاب کار دستگاه‌های تبلیغاتی خارجی است که تلاش کردند تصویر منفی از آمریکا را ارائه دهند. وی گفت که جهان اسلام اگر تاکنون متوجه نشده به این نتیجه خواهد رسید که ما به آزادی ایمان داریم و به تمامی انسان‌ها احترام می‌گذاریم.
در حالی که بازرسی کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل از عراق وارد دومین هفته خود شده، پول ولفوویتس معاون وزیر دفاع آمریکا در آخرین روز دیدار خود از ترکیه میگوید در صورت حمله آمریکا به عراق، ترکیه نباید به تنهایی دست به عملیات نظامی در منطقه شمال عراق بزند. جمشید زند گزارشی دارد در این باره.
معاون وزیر دفاع آمریکا پس از ملاقات با مقامات دولت و ارتش ترکیه گفت واشنگتن خواهان آن است که متحدان آمریکا در ناتو فعالیت‌های نظامی خود در شمال عراق را در هماهنگی با آمریکا تنظیم کنند. او همچنین تأکید کرد که آمریکا مصمم است باقی ماندن مناطق نفتی شمال عراق در دست عراقی‌ها را تضمین کند. پیش از این اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرده بودند که این مناطق نفتی بخشی از خاک کردستان است و باید تحت نظر دولت محلی اداره شود. سفر دو روزه پال ولفوویتس با آنکارا که برای متقاعد کردن مقامات ترک برای همکاری بیشتر نظامی انجام گرفت، به گفته ناظران چندان موفقیت‌آمیز نبود، زیرا ترکیه تنها قبول کرد که تعدادی از پایگاه‌های هوایی خود را در اختیار آمریکا قرار دهد. درخواست‌های آمریکا مبنی بر اجازه استقرار بیش از 100,000 نفر از سربازان آمریکایی در مناطق مرزی عراق و شرکت ارتش ترکیه در عملیات نظامی در عراق تاکنون بی‌جواب مانده است. ترکیه طرحی برای استقرار نیروهای خود در شمال عراق و اسکان دادن به پناهجویان عراقی تهیه کرده است. اما آقای ولفوویتس در ملاقات‌های خود با مقامات ترک اصرار داشت که ترکیه در هماهنگی و همکاری مستقیم با آمریکا فعالیت‌های خود در شمال عراق را تنظیم کند. گرچه آقای ولفوویتس گفت که در صورت حمله آمریکا و متحدانش به عراق، او مطمئن است که ارتش ترکیه به طور فعال در این عملیات شرکت خواهد کرد، ولی تاکنون ترکیه در این مورد سکوت اختیار کرده است. آقای ولفوویتس می‌گوید حضور هرچه بیشتر نیروهای آمریکایی در مناطق شمالی عراق به نفع ترکیه است و اگر ترکیه در ائتلاف مشترک به رهبری آمریکا شرکت کند، بهتر میتواند منافع خود در این منطقه را حفظ کند. در سفر دو روزه معاون وزیر دفاع آمریکا به آنکارا همچنین اعلام شد که آمریکا برای آماده سازی پایگاه‌های هوایی ترکیه در این زمینه سرمایه گذاری خواهد کرد. اما بزرگترین نگرانی ترک‌ها از این است که در صورت حمله آمریکا به عراق، کردستان از عراق جدا شود. آمریکا با در نظر گرفتن این حساسیت ترک‌ها در صدد است دولت ترکیه و کردهای عراق را در صورت حمله به عراق در یک جبهه متحد شمالی به همکاری وادارد. آقای ولفوویتس با اشاره به اینکه طرح این جبهه شمالی هنوز روشن و شفاف نیست گفت نباید موقعیت ایجاد شود که ترک‌ها، کردها و یا سایر گروه‌ها هر کدام ایده‌ها و طرح‌های خودشان را به دیگران تحمیل کنند.
شنونده رادیو آزادی هستید. مینا بهارمست همکارم گزارشی دارد درباره گرد همایی پیروان کیش بودایی در پنومپن پایتخت کامبوج که با حضور 15 کشور آغاز شده است.
هدف از برگزاری اجلاس رهبران بودایی های جهان افزایش همبستگی و ارتباط میان رهبران فرقه های مختلف بودایی اعلام شده است. کازو تاکایاما رهبر یکی از فرقه های بودایی ژاپن میگوید ما میخواهیم از طریق این اجلاس صلح جهانی را تقویت و خشونت را متوقف کنیم. اجلاس رهبران بودایی های جهان در حالی در پنومپن گشایش یافت که عراق بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را جاسوس خوانده است و میگوید که هیچ گونه سلاح تخریب جمعی ندارد. قرار است عراق وضعیت سلاح‌های تخریب جمعی خود را مطابق خواست سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای رسماً اعلام کند. آمریکا می‌گوید بیانیه‌ای را که عراق قرار است در این مورد صادر کند به دقت بررسی خواهد کرد. کویزو انشینیو رئیس کنفرانس جهانی بودایی‌ها در سخنرانی افتتاحیه خود گفت برخلاف آرزوی ما قرن 21 با تشویش بزرگ آغاز شده و جهان پر از عواملی است که آن را بی‌ثبات می‌کنند. در این اجلاس که با عنوان عطوفت، بخشندگی و پایان دادن به انتقام جویی تشکیل شده، بیش از 1700 نماینده بودایی ها حضور دارند و تدابیر امنیتی شدیدی در پنومپن اتخاذ شده است.
جنگ احتمالی با عراق، جنگ احتمالی آمریکا با عراق، وضعیت اتحادیه اروپا و ترکیه و تحولات جاری ترکمنستان از جمله مطالب مهمی است که در روزنامه‌های امروز غرب منتشر شده است. همایون مجد برخی از روزنامه‌های امروز جهان را ورق می‌زند.
خبرنگار روزنامه گاردین چاپ لندن می‌نویسد در مورد قطعنامه 8 دسامبر شورای امنیت که عراق باید برنامه‌های تسلیحاتی خود را اعلام کند، نباید هیچ ابهامی وجود داشته باشد. با این حال او بر این نظر است که بدون توجه به آنچه عراق فاش کند، آمریکا و تقریبا به طور مسلم انگلستان تصمیم گرفتن وارد جنگ شوند. خبرنگار گاردین می‌نویسد اگر هم تخلفاتی که در قطعنامه به آن اشاره شده است به خودی خود صورت نگیرد، موجباتی فراهم خواهد آمد که ثابت شود عراق تخلف کرده است. او با استناد به آنچه آن را ماشین تبلیغاتی در جنگ اول خلیج فارس می‌نامد می‌نویسد در روزهای پیش از مناقشه وزارت دفاع آمریکا اصرار داشت که صدام حسین از کویت بیرون نمی آید و 265 هزار سرباز برای حمله بر عربستان سعودی در صحرا متمرکز کرده است. روزنامه فاینانشل تایمز به مشکلاتی که در اتحادیه اروپا وجود دارد می‌پردازد و با یادآور شدن ملاقات ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان می‌نویسد حل مهمترین مشکلات مانند چگونگی کار و وظایف نهادهای اتحادیه پس از بزرگ شدن آن اگر پاریس و بن به توافق نرسند تقریبا غیر ممکن خواهد بود. ایندیپندنت روزنامه دیگر چاپ لندن بر این عقیده است که از نیمه دهه 70 هرگز فرصتی بهتر از این برای پایان دادن به مناقشه دیرینه بین دو ملتی که جزیره قبرس را دو قسمت کردند وجود نداشته است و ممکن است هرگز دوباره پیدا نشود. ایندیپندنت می نویسد ممکن است عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا 10 سال طول بکشد، اما برای اتحادیه پشت کردن به دولت جدید آنکارا راهی است که روند بهبود وضعیت حقوق بشر در ترکیه را کند خواهد کرد. روزنامه زدوچ زایتونگ چاپ آلمان به مناسبات روسیه و هند در پی دیدار 3 روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از دهلی نو نگاهی دارد و می نویسد دو کشور همیشه مناسبات دوستانه با هم داشتند، اما با توجه به مبارزه ضد تروریستی جاری آنها یکدیگر را حتی بهتر می شناسند، زیرا هرچه باشد هر دو با جنبش های زدار خواهانه دست به گریبان هستند.
اما دوستان پس از گزارش‌های سیاسی روز یک خبر هنری بشنویم. روزنامه نیویورک تایمز میگوید سمیرا مخملباف فیلم آینده خود را در افغانستان خواهد ساخت. گلناز اسفندیاری.
نیویورک تایمز در مقاله خود تحت عنوان فیلمساز ایرانی به احیای سینمای افغانستان کمک می‌کند نوشته است که پروژه تازه سمیرا مخملباف که هنوز نام آن مشخص نیست، اولین فیلمی خواهد بود که پس از سقوط طالبان در افغانستان ساخته می‌شود. نیویورک تایمز به نقل از سمیرا مخملباف، فیلمساز 22 ساله ایرانی که با فیلم خود با نام سیب به شهرت جهانی رسید، نوشته است
هرگاه فیلمی می سازم هدف من ایجاد تغییراتی برای بهبود وضعیت است، به خصوص برای زنان. خانم مخملباف می گوید که افغانستان را از پدر خود محسن مخملباف به ارث برده است که تاکنون چندین فیلم از جمله قندهار را درباره افغانستان ساخته است. داستان فیلم تازه سمیرا مخملباف را خود او و پدرش با هم نوشتند. این فیلم درباره رویاهای زنان در جامعه در حال تغییر است. سمیرا مخملباف به نیویورک تایمز گفته است اینجا بعضی از زنان فکر می‌کنند که استعداد آنها از مردها کمتر است. این چیزی است که به آنها تلقین شده است. شاید بعضی‌ها فکر کنند که مسئله طالبان بود که زنان را به پوشیدن برقه مجبور می‌کردند. اما این مسئله ریشه‌های فرهنگی دارد. نیویورک تایمز در ادامه نوشته است که یک از چالش‌های اصلی که در مقابل سمیرا مخملباف برای تهیه فیلم تازه خود قرار دارد، تشویق زنان افغانی به حضور در این فیلم است. وی گفته است: به من گفتند زنی را از ایران بیاورم تا در فیلم بازی کند، اما من نمی‌توانم با یک زن هنرپیشه ایرانی فیلمی درباره افغانستان بسازم. سمیرا مخملباف هنرپیشه فیلم تازه خود را سرانجام بین دانشجویان دانشگاه کابل پیدا کرد.
گزارش‌های خبری روز را هر روز تا 10 روز آینده می توانید از رادیو آزادی گوش کنید، هر روز ساعت 17:30 به وقت ایران.
بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیو جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه ها، هدف ها و روش کار رادیو فردا در هفته های آینده آگاهی‌های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار اشاره به آن در اینجا لازم است این است که پیش‌بینی شده حدود 65% برنامه‌های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان، به ویژه آنها که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند، در برنامه‌ریزی‌های رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان بر عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت 30 ساعت مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی همان فرکانس‌هایی که تاکنون برنامه‌ها را از آن می‌شنیدید پخش شده و خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه جدید انتشار خواهد یافت.
بله دوستان، بعد از این توضیحات درباره تغییراتی که در برنامه‌های رادیویی ما داده شده و داده خواهد شد، از شما دعوت می‌کنم در 2.5 ساعت آینده نخست به برنامه شادی گوش کنید که افشین گرگین آن را هر شب برای دوستداران موسیقی پاپ ایرانی تهیه می‌کند و سپس به مدت 2 ساعت در خلال ترانه‌های ایرانی اطلاعی‌هایی درباره شروع کار رادیو فردا به آگاهی شما می‌رسد. پنجشنبه 14 آذر 1381 سپاسگزارم که شنونده رادیو آزادی هستید. اردوان نیکنام، خدا نگهدار.
با تقدیم گرمترین سلام‌ها خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شادی. امیدوار هستم حالتون خوب باشه و آرزو میکنم روز خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. تشکر میکنم که در انتظار شنیدن برنامه شادی هستید. اسم من افشین گرگین هست و تا حدود 25 دقیقه آینده در برنامه شادی در کنار شما خواهم بود. تا اون موقع با هم خوش خواهیم بود و شاد خواهیم بود. یکی بود، یکی نبود.
مثل شب مثل شراب تو پر از وسوسه ای، مثل شبنم واسه گل آتش یک بوسه ای، ای غزل ای دل نهان، ای شروع قصه ساز. سایه های شب تو یک قصره نور، توی سرپناه من مثل یک کلبه دور، توی مقصد واسه من، منو صدا بزن. یکی نبود زیر گنبد کبود، تو شدی قصه عشق وقتی عاشقی نبود، تو سر آغاز منی از همیشه تا هنوز، تو سر آغاز منی مثل خورشید واسه روز، واسه حرفای کتاب توی معنای جدید، واسه پرواز خیال تو کبوتر سفید، تو مثل حادثه دم دل سپردنی، تو همون قصه یک نگاه عاشق شدنی.
منصور ترانه یکی بود یکی نبود رو برای ما اجرا کرد در برنامه شادی. پی میگیریم این برنامه رو و گوش میکنیم به سیاوش قمیشی با یک ترانه بسیار زیبا به اسم میلاد از تازه ترین آلبوم خودش، آلبومی به اسم نقاب. با برنامه شادی هستیم.
دلم دل تنگ و مهر تو میخوام، دلم رو در پی غمان خوری میام، تنها توی قلبت میشینم، منو قلبت تو جایی جا نداری عزیزم، جشن میلادت مبارک، منو اون توی جشن جشن میلادت مبارک، منو اون سوی جشن دل
میلاد رو شنیدیم با صدای سیاوش قمیشی. و اما دنبال میکنیم برنامه رو با یک ترانه جدید از یک خواننده جدید و یک آلبوم جدید، ترانه تیک تیک با صدای فرزانه در آلبوم راز عشق. فرزانه خواننده تازه نفس و تیک تیک یک ترانه شاد و شنیدنی در برنامه شادی.
خیالی خونه کرده پشت دیوارای بختم، بس یاری لونه کرده قصه ی فنهای کمار از شب و خوابم بزن ماه سرگردون شبتم امیو محبوبم کرده
ترانه جدیدی با صدای خواننده جدید به اسم فرزانه در آلبوم راز عشق در برنامه شادی. و اما طوفان خودش رو آماده میکنه تا یک ترانه شاد رو برای ما از تازه ترین آلبوم خودش اجرا بکنه. ترانه باهمیم از آلبوم باهمیم در برنامه شادی. همین.
با همین، با همین ما، خدای عاشقا همیشه یار ما. بارون بارون عشق دلم میگه باز بخون، بله بله زیر بارون تو بیا دست بزن تو دست من، بله بله با من بخون. با همین، با همین ما، کنار هم دیگه میونه عاشقا. با همین، با همی ما، خدای عاشق با همیشه یار ما. با همی، با همی ما، کنار هم دیگه میونه عاشقا. با همی، با همی ما، خدای عاشق با همیشه یار ما. ستاره پیش یار چرا تو بیدا باشی، مثل یه ما تنها باشی. تو هم رو صحنه پرشورش باید تو جمع ما باشی. با همین، با همین ما، کنار هم دیگه میونه عاشقا. با همین، با همین ما، خدای عاشقا همیشه یار ما.
دیگه دیونه عاشقا، با همین ماها خدای عاشقا همیشه یار ما.
دوست دارم رو گفتی دوباره اثر بگو، کفر ندوست بگو، چه قشنگ گفتی که عاشقی، با دست رو دل بر بگو.
با همین ما کنار هم دیگه میونه عاشقا، با همین ما خدای عاشقا همیشه یار ما. با همین ما کنار هم دیگه میونه عاشقا، با همین ما خدای عاشقا همیشه یار ما.
بله با همیم، اما یک پشه موزی هم در کنار ما هست، روش کنید. پشه، نامی که تالا روی هیچ ترانهی نشنیده بودید، با صدای فرا، خواننده‌ای از ایران که ترانه جالب و متفاوتی بود، راجع به همه چیز شنیده بودیم در ترانه های ایرانی بجز پشه و خیلی متفاوت بود. اما داریم به دقایق پایانی برنامه امشب شادی نزدیک میشیم شنوندگان عزیز، و پایان بخش برنامه امشب ما ترانهی است به اسم آتیش، نه آتش، آتیش، با صدای افشین، خواننده تازه نفس و خوش سلیقه. گوش میکنیم با آتیش و من افشین گرگین با همه شما خداحافظی میکنم تا تا انشاءالله دیدارهای بعدی خودمون. خدا نگهدار.
Caliente soy como mi nombre, que es a ti. Sedienta estoy, ardiente como el fuego. Déjame quemarte, déjame sentir tu calor.
Sedanesh tabestun, labash kolay guldu. Chishash shaboy yalda, siyahiyesh tabestun. Tu un negah mastesh. تو عاشقا که بیرون بذار هزار مثل من در به در و پریشون آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده
Como el fuego esa soy yo.
El calor que te quema la piel, mi boca caliente con sabor a miel. En mi perfume la luna y el sol, domina el arte de la seducción. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser. Mi cuerpo como las olas del mar, si tú me sueñas te haré disfrutar.
Manam adoche hosham, yo ashege parishu, yo asemun setoram. تو هر ستارم بون کشت من و فراون چه بیگناه و عرضون اما بازم میمیرم براش تو عید قربون آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه
Como el fuego, esa soy yo.
El calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel. En mí se funde la luna y el sol, domina el arte de la seducción. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser. Mi cuerpo como las olas de mar, si tú me sueñas te haré disfrutar. Déjame quemarte, déjame sentirte. Las brasas de mi cuerpo como cera que se funde. Derrite mi cintura con la savia que te cubre. Déjame quemarte, déjame sentirte. Déjame fundirte con mi calor.
Atish, atish, tabune, ye bakhto mehrabune. Tu ashiqay qisse لیلی این زمونه. به چشمایی که خیسته، چه قلبایی که خونه. هر جا که جنگ عشقه یه پاش آتیشونه. آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه. دست به تنش نخورده قلبمو میسوزونه. آتیش آتیش اسمونه
Como el fuego, esa soy yo.
El calor que te quema la piel, mi boca caliente con sabor a miel. En mí se funde la luna y el sol, domina el arte de la seducción. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser.